ساعت 19 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. درود بر شما، کیان معنوی هستم. در مجله شامگاهی رادیو فردا امروز هست 20 ماه اسفند برابر با 11 مارس 2022 میلادی. همراه شما هستیم در نیم ساعت آینده با مجموعی از خبر و گزارش در خصوص تازه ترین تحولات در ایران و جهان. اما در آغاز نگاهی داریم به تازه ترین خبرها با نسرین افشار.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا توقف مذاکرات احیای برجام در وین را تایید کرد. آقای بورل در پیامی توییتری بدون اشاره به جزئیات نوشته است: به دلیل عوامل بیرونی نیاز به وقفه در مذاکرات است. وی تاکید کرده که متن نهایی آماده است و به عنوان هماهنگ کننده مذاکرات و دستیاران او با همه طرف‌های درگیر در گفتگوها از جمله آمریکا در تماس خواهند بود تا از وضعیت موجود خارج شده و توافق را نهایی کنند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز در پیامی توییتری گفته است: وقفه در مذاکرات وین می تواند فرصتی برای حل و فصل مسائل باقی مانده باشد. به گفته او هیچ عامل خارجی نمی تواند به عزم طرف‌های درگیر در گفتگوها برای حرکت به سوی یک توافق جمعی مانع ایجاد کند. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه نیز گفته است: به نتیجه رسیدن مذاکرات تنها وابسته به مسکو نیست و طرف‌های دیگر هم به زمان بیشتری نیاز دارند. به گفته وی نگرانی‌هایی هم وجود دارد که در دست بررسی است. آمریکا تا کنون به توقف مذاکرات احیای برجام در وین واکنش نشان نداده است. در 16 روز از حمله نظامی روسیه به خاک اوکراین، خبرها از آمادگی مسکو برای حمله به کیف پایتخت اوکراین حکایت دارد. گزارش‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهد کاروان بزرگ نظامی روسیه به 14 کیلومتری کیف رسیده است. وزارت دفاع بریتانیا می‌گوید پیشرفت‌های محدود مسکو در رسیدن به کیف به دلیل مشکلات لوجستیکی بوده است. این در حالی است که مقام‌های اوکراینی از نخستین حملات هوایی به 3 شهر بزرگ آن کشور در روز جمعه خبر می‌دهند. کاخ سفید آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد جو بایدن رئیس جمهوری این کشور قطر را به عنوان متحد اصلی خارج از ناتوی ایالات متحده معرفی کرده است. این جایگاه به متحدان استراتژیک ارتش ایالات متحده که خارج از ناتو هستند اعطا می شود. جو بایدن روز پنجشنبه با بیان اینکه قطر یک دوست خوب و شریک قابل اعتماد برای واشنگتن است، گفت کنگره را از تصمیم خود درباره این موضوع مطلع خواهد کرد. قطر بزرگترین تأمین کننده گاز طبیعی مایع در جهان است و در صورتی که درگیری‌های اوکراین باعث اختلال در تحویل گاز روسیه به قاره اروپا شود، امکان تغییر مسیر عرضه گاز از سوی قطر وجود دارد. قطر سال گذشته نیز نقش مهمی در تخلیه افغان‌هایی که با نظامیان آمریکایی همکاری کرده بودند از افغانستان ایفا کرد. این کشور همچنین میزبان بزرگترین پایگاه هوایی ارتش آمریکا در خاورمیانه است و به عنوان واسطه مذاکرات بین ایالات متحده و طالبان افغانستان عمل می‌کند. وزارت بهداشت ایران روز جمعه از مرگ 139 نفر دیگر در شبانه روز گذشته در ایران به دلیل ابتلا به کووید 19 خبر داد. بنابراین گزارش، 4000 بیمار جدید مبتلا به کرونا نیز در 24 ساعت گذشته در ایران شناسایی شدند. با احتساب این آمار که مورد تایید نهایی مستقل هم نیست، تا کنون بیش از 138 هزار نفر در ایران جان خود را به دلیل ابتلا به این بیماری از دست داده و بیش از 7 میلیون نفر نیز در کشور به این بیماری مبتلا شدند. این در حالی است که با نزدیک شدن تعطیلات نوروزی در ایران، ستاد ملی کرونا در ایران شرایط استفاده از اقامتگاه‌ها در نوروز را تزریق 3 دوز واکسن و یا همراه داشتن تست منفی کرونا برای افرادی اعلام کرد که تزریق کامل واکسن را انجام ندادند.
سپاسگزارم نسرین افشار. نگاهی داریم به محتوای این مجله شامگاهی. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بار دیگر از توقف مذاکرات احیای برجام در وین خبر داد.
آقای بورل هماهنگ کننده مذاکرات برجام یک پیام توییتری رو منتشر کرد و گفت که نیاز هست به یک توقف و دلیلش رو عوامل خارجی دونست.
تازه ترین تحولات در تهاجم روسیه به اوکراین و پیامدها و واکنش ها در اروپا و جهان و اظهار نظر یک امام جمعه در مقابله با موضوع بی‌حجابی در ایران. اینها و خبرهای دیگر در مجله شامگاهی رادیو فردا. همراه ما باشید. آنطور که در خبرها هم شنیدید، جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه در پیامی توییتری توقف مذاکرات احیای برجام در وین را تایید کرد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز در پیامی توییتری گفت وقفه در مذاکرات وین میتواند فرصتی برای حل و فصل مسائل باقی مانده باشد. در گفتگو با کامبیز غفوری تحلیلگر مسائل مرتبط با ایران در مورد خبر توقف مذاکرات از سوی جوزپ بورل پرسیدم.
آقای بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که هماهنگ کننده مذاکرات برجام هم هست یک پیام توییتری رو منتشر کرد و گفت که نیاز هست به یک توقف، یک پاوز، یک توقف کوتاه مدت در مذاکرات وین و دلیلش رو عوامل خارجی دونست، یعنی عوامل غیر مرتبط با برجام. آقای بورل در این توییت توضیح نداده که عوامل خارجی چه ها ممکنه باشند، اما اونطوری که میشه برداشت کرد با توجه به تحولات اخیر این است که این عوامل یک مربوط به مسائل فنی به برنامه هسته ایران نیستند، چون مسائل قرار شده بوده که در متنی که طرفین بر سرش تا حد زیادی به توافق رسیده بودند حل شده باشه، یعنی ایران برگرده به تعهدات برجامیش. مسائل تحریمی رو هم تا حد بسیار زیادی حل کرده بودند با هم در هفته های اخیر. بنابراین میشه اینطور برآورد کرد که موضع اخیر روس‌ها میتونسته یک عامل خارجی باشه، به خاطر اینکه روس‌ها تقاضا کردند که تحریم‌های غرب هیچ ربطی نداشته باشه به ارتباطشون با جمهوری اسلامی در خلال برجام. این تصمیمشون به طبع مورد قبول واقع نشد و این به نظر میرسه که مانع تراشی از جانب روس‌ها بوده باشه. از این جهت میگوید عوامل خارجی که خب این درخواست روسیه مرتبط مستقیم با مسائل برجامی نیست، یعنی یک مسئله دیگر مانند جنگ اوکراین و تحریم‌های غرب رو گره زده با مسئله برجام. تا اونجایی که ما میتونیم برآورد کنیم تنها عامل خارجی که باعث مذاکرات احیای برجام شده تا اینجا میتونه مسئله تقاضاهای جدید روس‌ها باشه.
آقای غفوری، جوزپ بورل گفته که متن نهایی تقریبا آماده شده. آیا کامل بودن متن نهایی به مفهوم اینه که دیگه تمام مشکلات حل و فصل شده و گامی چند تا رسیدن به یک توافق نمونده؟
اون چیزی که ما اینجا و آنجا میشنیدیم این بود که بر سر بسیاری از واژه‌های متن نهایی توافق شده است، یعنی گام به گام آمدند یک متن رو تهیه کردند، مسائل مورد اختلاف در پرانتز قرار داشت، بر سر این پرانتزها چانه زنی شد تا این پرانتزها رفته رفته کم شد و به متن اصلی افزوده شد. حتی این شنیده ها بود که بیش از 90%، بعضیا میگفتن تا 98% متن هم نوشته شده بر سر چند تا واژه یا چند تا مسئله کوچک طرفین باید صحبت بکنن و چانه زنی بکنن. خب بر اساس چنین شنیده هایی میتونیم اینطور برآورد بکنیم که متن نهایی اگر 100%ش هم آماده گفته نشده باشه، دست کم تا بخش چشمگیریش رو طرفین تونستن به نتیجه برسن. البته این رو هم باید بدونیم که یک متن زمانی نهایی حساب میشه و یک توافق زمانی منعقد میشه که بر سر تمامی کلماتش طرفین به یک نتیجه‌ای رسیده باشن. به هر روی آنطور که آقای جوزف بورل میگوید این متن تقریبا آماده است، یعنی که نیاز داشت که احتمالاً وزرای خارجه بروند اونجا و این بازگشت به برجام یورو یا مذاکرات احیای برجام رو به صورت رسمی اعلام بکنند. و توقفش در این منطقه نشون میده که اون عوامل خارجی که آقای بورل بهش اشاره میکنه مسائل بسیار مهمی هستن و تا حل نشن کل مسئله غامض باقی میمونه. یک نکته دیگر هم من اینجا بگم که آقای امیر عبداللهیان اخیراً یک گفتگوی کرده و دوباره آمریکا رو متهم کرده که درخواست های غیر منطقی رو مطرح کرده و احتمالاً این درخواست ها درخواست های جدیدی ممکنه باشن، یعنی تحولات اخیر دنیا احتمالاً از هر دو سوی اثر گذاشته بر روی برجام. به این درخواست ها اشاره مستقیم نشده، به صورت مبهم در این مورد صحبت کرده آقای امیر عبداللهیان. مقام های جمهوری اسلامی و مقام های آمریکایی هم نگفتن که آیا چنین درخواستی هست وجود داره و اگه وجود داره آیا میتونه با خواسته روسیه ارتباط داشته باشه یا خیر. در هر صورت ما میتونیم این برآورد رو بکنیم که مجموع عوامل دیپلماتیک غیر مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران و غیر مرتبط با تحریم ایران دست به دست هم دادن برای اینکه تا اینجای کار برجام معلق باقی بمونه و بازگشت به توافق اعلام نشه.
اجازه بدید بپردازیم به نقش آژانس در نتیجه مذاکرات. رافائل گروسی چند روز پیش در ایران بود و مدیر کل آژانس هم هر چند گاه گزارشی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران ارائه میده. نقش آژانس در این مذاکرات و نتیجه اون چی هست؟
آژانس رو ما باید دو نقش برش متصور بشیم. یکی این که آژانس ناظر بر حسن اجرای برجام است. از زمانی که سال 2015 این توافق به نوعی منعقد شد تا کنون آژانس گزارش‌های دوره‌ای میده که آیا جمهوری اسلامی به تعهداتش پایبند بوده یا خیر. یک نقش دیگری آژانس داره که در قبال ایران تنها نیست، در قبال تمامی کشورهاست و اون این که مطمئن بشه برنامه هسته‌ای کشورها مطمئن هستند، ایمن هستند و در دستان نااهل به قول معروف قرار نمیگیرن. یعنی اگر ردیابی بکنه ببینه اورانیوم اینجا وجود داره که معلوم نیست از کجا آمده و الان کجاست، آژانس روش دست میذاره و سوالاتی مطرح میکنه. آقای گروسی در سفر اخیرش به تهران به یک تفاهمی رسید با مقام های جمهوری اسلامی. این تفاهم شامل این است که گام به گام به سوال های آژانس جواب داده بشه و به نظر می رسید که آقای گروسی راضی است از این توافق و انتظار داره که پاسخش داده بشه. این یک مسئله موازیه با برجام است، یعنی خودش نمیتونه به تنهایی جلوی یک توافق برجامی رو در واقع یا بازگشت به برجام رو بگیره. برجام میتواند اعلام بشه بعد احیایش طرفین برگردن به تعهداتشون و در کنارش آژانس به موازات این مسئله مورد اورانیوم هایی رو که گزارش نشده بوده پیگیری بکنه و سعی بکنه که سوال هاش رو در واقع پاسخ سوال هاش رو بگیرین. دو چیز جدای از هم هستن، ولی تا کنون ما میبینیم که توقف مسئله برجام، اون چیزی که امروز اعلام شده، ممکنه اثر غیر مستقیمی هم بگذاره بر همکاری ایران با آژانس. این باید در هفته های آینده روشن بشه که آیا تایملاین مشخص شده آژانس رو ایران رعایت میکنه یا خیر.
کامبیز غفوری تحلیلگر مسائل مرتبط با ایران به اوکراین میرویم تا لحظاتی دیگر.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
بحران اوکراین وارد 16مین روز خود شده است. درگیری‌ها در اطراف کیف، پایتخت، همچنان ادامه دارد. در این حال برخی تحرکات نظامی روسیه این بیم را پدید آورده که مسکو از سلاح‌های غیر متعارف در این جنگ علیه غیر نظامیان استفاده کند. محمد زرقامی که تحولات اوکراین را امروز دنبال کرده بر روی خط تلفن همراه با ما هست. محمد، آخرین تحولات میدانی در اوکراین چیست؟
بهتون سلام میکنم کیان و به شنوندگانمون. پیش از اینکه تحولات میدانی رو بگم، بد نیست بگم امروز یک روز پر از تماس تلفنی بود بین رهبران جهان و پیشنهادهایی که هر کدوم دادن از طرف کاملا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا در سفری که داشت بعد از لهستان به رومانی رفته بود تا باز هم به همپیمانان آمریکا و اعضای ناتو اطمینان بده که واشنگتن به تعهدات خودش پایبنده. در دیداری که با کلاس یوهانیس رئیس جمهوری رومانی داشت این مسئله رو مطرح کرد، ازشون تشکر کرد، چون میدونیم که رومانی یکی از کشورهایی است که 84,000 آواره اوکراینی رو تا این لحظه پذیرا بوده. و از طرف دیگه در کنار این تماس‌ها تماس تلفنی رئیس جمهور فنلاند ساولی نینیستو رو داشتیم که با ولادیمیر پوتین تماس گرفت و درباره راهروهای بشردوستانه اوکراین گفتگو کردند. میدونیم که صحبت از راهروهایی بوده، روسیه میگه که اوکراین تنها با 2 تا از 10 کریدور یا راهروی بشردوستانه پیشنهادی روسیه موافقت کرده و هیچ کدوم رو به طرف روسیه موافقش نبوده و این در شرایطی اتفاق داره میفته این اخبار، که بار دیگه شاهد این بودیم که رئیس جمهوری اوکراین هم از این گفت که در تماسی با آقای بایدن خواهد داشت و از او خواهش خواهد کرد که بیشتر کمک دفاعی به در از اوکراین بکنه. در کنار این کیان بد نیست به این هم اشاره بکنیم که شرایط در ماریوپول به گونه ایه که کاملا ماریوپول محاصره شده، تمام پلها تخریب شده و جاده ها هم توسط نیروهای اوکراینی مینگذاری شده برای عبور نظامیان روسی. این در شرایطیه که در کنار این شاهد هدف قرار گرفتن دنیپرو، سومین شهر پر جمعیت اوکراین، لوتسک، ایوانو فرانکیفسک هستیم از سوی جنگنده های روسی.
محمد اجازه بده دفعه قبل نپرداختیم به موضوع پناهجوها و کمک های بشر دوستانه، اول در این مورد بپردازیم کمی و بعد بریم سراغ اقدامات تنبیهی. از وضعیت پناهجویان چه خبر؟
به این مرحال الان صحبت از اینه که بسیاری از کشورها دارن کمک های خودشون رو روانه اوکراین میکنن. 2 روز پیش بود که آمریکا اعلام کرد که یه چیزی در حدود 13 میلیارد دلار به اوکراین کمک میکنه. از طرف دیگه همین امروز شاهد این بودیم که مثلا قزاقستان هم اعلام کرد که کمکی رو روانه در اصل اوکراین خواهد کرد، که میزان این کمک یه چیزی در حدود 40 تن کمک های بشر دوستانه عنوان شده بود از سمت نون سلطان که عازم اوکراین میشه. باز اتحادیه اروپا رو هم داشتیم که اتحادیه اروپا امروز موافقت کرد با 2 برابر کردن بودجه کمک نظامی جدای از کمک‌های بشر دوستانه به اوکراین، که یه چیزی در حدود 500 میلیون یورو اضافی در اختیار اوکراین قرار میده. به طور کل میشه گفت که بیشتر کشورها سعی کردن که کمک‌های خودشون رو به نوعی روانه اوکراین کنن و این کمک‌ها شامل به هر حال بخشش کمک‌های نظامیه که تقریبا 19 کشور کمک نظامی کردن به اوکراین و کمک های بشر دوستانه هم میشه.
خب حالا بریم سراغ اقدامات تنبیهی در راستای تحریم هایی که علیه کرملین داره انجام میشه. چه اقدامات جدیدی پیش گرفتن کشورهای غربی؟
ببین خبری منتشر شد که یک منبع آگاه به خبرگزاری ها گفته که آقای بایدن امروز اعلام میکنه اقدامات تنبیهی دیگه‌ای رو در خصوص منع واردات الکل از روسیه و همچنین غذاهای دریایی، و این قراره که اعلام بشه تا ساعاتی دیگه، اینطوری که این منبع آگاه به خبرگزاری ها گفته. در کنار اون ما شاهد این بودیم که کانادا هم 32 شرکت و نهاد دولتی روسی رو از دریافت هر گونه تجهیزات، به طور کلی تجهیزاتی که برای مصارف صنعتی به کار میره و یا تجهیزات دفاعی منع کرده. این تحریم هایی بوده که میشه گفت تا این لحظه اضافه شده به تحریم هایی که پیش از این روسیه باهاش روبرو بود.
بله. سپاسگزارم. محمد زرقومی همکار ما امروز تازه ترین تحولات رو در خصوص بحران اوکراین و تهاجم روسیه دنبال کرده بود. باز در ساعات آینده موضوع اوکراین رو دنبال میکنیم. در اینجا از شما دعوت میکنیم به پیام های شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
ترین دستاورد حمله نظامی روسیه به اوکراین این بود که نقاب از چهره نوکرصفت خامنه‌ای و حکومتش در قبال روسیه برداشت و این در موضع‌گیری قاطع‌تر مردم ایران نسبت به این حکومت که هیچ پایگاه مردمی نداره و مجبور آویزون بشه به گردن چین و روسیه شدیدتر و سختگیرانه‌تر خواهد. این حقه بازی رهبر روسیه پوتین بیشباهت به حقه بازی سران جمهوری اسلامی ایران نیست. اول به یک کشور مستقل حمله میکنه، زیر ساختاشو نابود میکنه، 2 میلیون مردم بیگناه رو آواره میکنه، چند صد نفر از مردم بیخبر از همه جا رو به خاک و خون میکشه، بعد میگه که روسیه به این نتیجه رسیده که با مذاکره بهتر میتونه به اهدافش برسه. نه آقا جون، این فشار جوامع غربی و مردم دنیاست که کمر تو رو خواهد شکست. مردم اوکراین فکر نمی کنم که راضی بشن امتیازی به تو بدن، مگر اینکه تمام این خسارتهایی که وارد کردی رو جبران کنی و با خفت هرچه تمامتر برداری نیروهای نظامی تو برگردونی به خاک روسیه.
من میخواستم به آقای خامنه ای یک چیزی فقط بگم که رفتاری که با پناهندهای افغانی کرد و کسایی که میخواستن بیان از ترس طالبان به ایران پناهنده بشن چه رفتاری کرد. یک چیزی میخواستم بگم، من از آلمان زنگ میزنم، الان کمک‌های مردمی آماده شده، ماشین‌های زیادی من میبینم تو شهر که کمک‌های مردمی جمع میکنن و به طرف لهستان برای جنگ زده‌های اوکراینی میبرن و دولت آلمان دستور داده که زمانی که بارشون رو اونجا خالی کردن توی لهستان، هر چی جنگ زده اوکراینی یعنی جا دارن تو ماشینشون بیارن و اینجا بهشون اسکان بدن. آقای خامنه یاد بگیر، به این میگن انسانیت. حالا برو توی اسلام محمدی تو بزن به سینه و ظلم و ستم بکن.
درود بر شما، شما کارتون خیلی عالیه و این نشون میده و صدای داخل ایران هستید. سپاس از اینکه کنار مردم ایران هستید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن دیدگاه ها و نقطه نظرهای شما در مورد مسائل مهم روز هستیم که در رادیو فردا انعکاس پیدا بکنه. به تازگی احمد علم الهدا میگوید مردم برای مقابله با بیهجابی خود وارد میدان شوند. امام جمعه مشهد در آخرین اظهارات خود با انتقاد از عملکرد گشت ارشاد و آنچه وی عادی سازی بیهجابی خوانده از مردم خواسته است که به صورت به اصطلاح آتش به اختیار در این مورد عمل کنند. گزارشی از کیانوش فرید.
امام جمعه مشهد از مردم خواست که برای مقابله با بیهجابی خود وارد میدان شوند و اعتراض کنند. احمد علم الهدا نماینده تندروی رهبر جمهوری اسلامی ایران و امام جمعه مشهد شامگاه پنجشنبه ضمن انتقاد از عملکرد گشت ارشاد که به گفته او مقابله با بیهجابی را بدتر می کند از مردم خواست به صورت آتش به اختیار اعتراض کنند. آقای علم الهدا اقدام دولت برای آزادسازی دریا را کار خوبی دانست، اما ابراز نگرانی کرد که در پی آن تمام فسادها و بی‌عفتی‌های سطح خیابان‌های تهران از این به بعد به شکل بدتری در ساحل دریا مشاهده شود. شادی امین از فعالان جنبش زنان در گفتگو با رادیو فردا در همین باره.
نکته ای که در رابطه با آزادسازی دریا عنوان میکنه و جوری حرف میزنه از فسخ و فجور و در واقع روابط غیر اخلاقی احیانا در سواحل ایران که گویا آزاد شده که زنا مایو بپوشن، حق داشته باشن با برادر، پدر، همسر، دوست و مردان اطرافشون در این ساحل ها برن مثل هر جای دیگه دنیا شنا بکنن و هیچ مشکلی هم نیست با بچه هاشون، با خانواده هاشون. و این تصویری که ارائه میده تصویر دروغینه، حتی داره صحبت میشه سر اینکه بچه ها رو جدا بکنن، زنون مردونه دقت بیشتری روش تو سواحل بشه.
امام جمعه مشهد در ادامه صحبتهایش تأکید میکند برای جلوگیری از این شرایط نمیتوان با نیروی انتظامی و سلاح سراغ این افراد رفت، بلکه باید مردم وارد میدان شوند تا مانع این فسق و فجور شوند. او این اقدام را امر به معروف و نهی از منکر دانست و گفت اگر زنی در خیابان روسری خودش را از سر برداشت باید با اعتراض مردم مواجه شود و ببیند که در میان مردم جایی ندارد. در این صورت مطمئن باشید دو روسری هم سر خواهد کرد. انتقاد از عملکرد گشت ارشاد در برخورد با زنان و دختران به دلیل آنچه در ایران بدحجابی خوانده می شود در حالی مطرح می شود که گهگاه اخبار مربوط به برخورد خشن مأموران با زنان و دختران و بازداشت آنها خبرساز می شود. سالهای گذشته زنان بسیاری به دلیل عدم رعایت قانون حجاب اجباری در ایران توسط پلیس بازداشت شدند یا از سوی گروه‌های دیگری مورد حمله قرار گرفتند که مشهورترین پرونده آن اسید پاشی علیه زنان است. شادی امین در گفتگو با رادیو فردا تأکید می کند که این گونه درخواست ها قابل قبول نیست. یک جامعه قانونمند نمی تواند بخش دیگری را به سوی بخش دیگری بسیج کند و فرمان حمله صادر کند.
واقعیت اینه که بعد از 44 سال هنوز اینا نتونستن به ویژه در نسل جوان این اجبار رو، این تحمیل رو نهادینه و درونی بکنن. اعتراضات به مسئله حجاب هر روز بیش از پیش قوت میگیره و من فکر میکنم اون پاشنه آشیلیست که عاقبت به لحاظ فرهنگی جمهوری اسلامی رو زمین خواهد زد و خوشبختانه زنان بیشتری به این پی بردن که موضوع حجاب تنها نیم متر یه متر پارچه نیست و بسیار فراتر از اونه. بحث انقیاد جنسی زنانه، بحث کنترل بر بدن زنانه و از این زاویه کنترل بر فکر، روابط، شیوه انتخاب مناسباتشون با جهان پیرامونشون است و این رو کسی دیگه بهش تن نمیخواد بده. علم الهدا عقب موندگیش، ارتجاعش و حضورش در این کشور و اینکه هنوز اینها سر کار هستن موضوعی که به نظر من باید همه ما رو به فکر واداره و درخواستی که از مردم میکنه که وارد عمل بشن در واقع دعوت از مردان وحشی است که بارها در جاهای دیگه با اسید پاشی، با حمله به زنان تمام تلاششون رو کردن که هم عقده های روحی خودشون رو ارضا بکنن و هم در همدستی و نزدیکی و پاداشگیری از حاکمیت از همدیگه سبقت بگیرن. جلوی همچین روندی باید گرفته بشه. یک جامعه قانونمند نمیتونه بخش دیگه جامعه رو به سوی بخش دیگه بسیج و فرمان حمله رو صادر بکنه.
موضوع حجاب از خط قرمزهای جمهوری اسلامی ایران و مقابله با بدحجابی از مصادیق مهم امر به معروف و نهی از منکر به شمار می رود. ستاد امر به معروف و نهی از منکر اواخر مهر امسال از راه اندازی رشته‌ای با همین عنوان در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا خبر داده بود. بسیاری از فعالان حقوق بشر این موضوع را ناقض حریم خصوصی شهروندان می دانند.
گزارش کیانوش فرید را میشنیدید. تا لحظات دیگر این مجله را پی میگیریم.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
Yes. پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی.
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید با مجله شامگاهی رادیو فردا. در اینجا به شما موقتا بدرود میگیم. همکاران ما در مجله شامگاهی همراه شما خواهند بود. از شما دعوت میکنیم به برنامه کارنامه توجه فرمایید که روزبه بلهری همکار ما آن را تهیه و تنظیم کرده است.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به مناسبت روز جهانی زن 8 مارس به شرایط کارگران و مزدبگیران زن در ایران اختصاص دارد. هر سال در روز 8 مارس 17 اسفند در سراسر جهان مراسمی برای روز جهانی زن برگزار می شود. این روز در ابتدا به این دلیل که جنبش زنان از دل جنبش کارگری بیرون آمد، روز جهانی زنان کارگر نام داشت. تاریخ پیدایش این روز به اواسط قرن 19 میلادی باز می گردد. در 8 مارس 1857 میلادی، کارگران زن کارگاه‌های منسوجات و پارچه بافی در نیویورک در اعتراض به شرایط بد کاری و پایین بودن دستمزدشان تظاهرات کردند که با حمله پلیس مواجه شدند. دو سال پس از آن تاریخ، کارگران زن اولین اتحادیه کارگران زنان را تأسیس کردند. همزمان با گسترش جنبش زنان برای به دست آوردن حقوق مساوی با مردان، این روز به روز جهانی زن تغییر نام داد. روز جهانی زن در کشورهای بسیاری تعطیل است و از آن از جمله به عنوان موقعیتی برای تجلیل از زنان برابری خواه و فعال در زمینه‌های مختلف استفاده می‌شود. در ایران نخستین مراسم روز جهانی زن در سال 1301 خورشیدی در رشت برگزار شد. از آن زمان تا کنون نیز این روز از سوی فعالان زن و نیز تشکل‌های صنفی و سیاسی در ایران گرامی داشته شده و آنها در این روز به طرح مشکلات زنان و مطالبات آنان می‌پردازند. در این حال مشکلات زنان کارگر مورد توجه فعالان و تشکل‌های کارگری و صنفی قرار داشته است. یکی از بزرگترین مشکلات کارگران زن امنیت شغلی کمتر نسبت به کارگران مرد است که در کوچکترین بحران اخراج می‌شوند و تبعیض جنسیتی در قبال آنها کاملا مشهود است. در این ارتباط می‌توان به گزارش مرکز آمار ایران استناد کرد که می‌گوید از 1,010,470 تن که طی یک سال اخیر شغل خود را از دست دادند، 347,618 تن مرد و 662,852 تن زن هستند. اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به این آمار نوشت که در ظاهر به نظر می رسد زنانی که شغل خود را از دست دادند حدود دو برابر مردان هستند، اما با توجه به تعداد کم زنان شاغل عمق فاجعه آشکارتر می شود. این تشکل کارگری افسود مردانی که در این مدت شغل خود را از دست دادند در مقایسه با 19,953,000 مرد شاغل فقط 1.7% از آنان را شامل می شوند. اما زنانی که شغل خود را از دست دادند در مقایسه با جمعیت 4,327,000 زن شاغل در سال 98 مادر 15.3% از آنها هستند. یک مشکل دیگر آنکه کارگران زن در اغلب موارد با دستمزدی کمتر از مردان استخدام می‌شوند. این موضوع برخلاف مقابله‌نامه 111 سازمان بین‌المللی کار است که می‌گوید هر گونه تبعیض در امور استخدام و اشتغال و نیز تفاوت و محرومیت بر پایه رنگ، نژاد، جنسیت، مذهب و عقیده سیاسی ممنوع است. در همین حال یکی از مشکلات کارگران زن خانگی که به کارهای مانند نظافت می‌پردازند این است که تحت حمایت قانون نیستند و حتی بیمه هم ندارند. زهرا باقری شاد، روزنامه‌نگار ساکن استکهلم سوئد، بر این عقیده است که مشکلات این گروه از زنان بیشتر از سایر کارگران زن است.
به نظر میرسه سهم زنان کارگر خانگی از تبعیض، ستم و خشونت از سهم سایر زنان کارگر هم بیشتر باشه. تعداد زنانی که به عنوان کارگر خانگی مشغول کار هستن از تعداد مردان بیشتره. خب همونطوری که برای مثال در کشورهای اروپایی این شغل بیشتر مهاجران در اون مشغول کار هستن، به این دلیل که مهاجران از نظر طبقاتی به عنوان گروه فرودست متاسفانه شناخته شدن، معرفی شدن، زنان هم به دلیل تبعیض جنسیتی به عنوان گروه فرودست در مقابل مردان معرفی میشن یا حالا ارزیابی میشن و به همین دلیل هر شغلی که مزایای کمتری داشته باشه، دردسرهای بیشتری داشته باشه، خب طبعا در یک چنین بستری خب زنها بیشتر اون شغل رو عهده‌دار میشن یا جامعه اون شغل رو بیشتر برای زنها میذاره. بحران اقتصادی که در روزهای کرونا هم به وجود اومد میتونه این مسئله رو تشدید کرده باشه، چون بسیاری از زنان کارگر شغلشون رو از دست دادن و مجبور شدن که به عنوان کارگر خانگی برای مثال در نظافت و امور خانه مشغول کار بشن. صحبت از بیمه و حمایت‌های حداقلی وزارت کار درباره زنان کارگر خانگی اصلاً بی‌معنیه، برای اینکه اینها در این شغل از مزایای بیمه و این حمایت‌های حداقلی وزارت کار هم برخوردار نمی‌شن و این به هر حال این شغل رو دارن به ناچار میپذیرن، با وجود اینکه دستمزد این شغل بسیار کم هست و مردان اغلب این شغل رو نمیپذیرن، اما زنها مجبور میشن که این شغل رو بپذیرن. از طرف دیگه جامعه هم یا خود کارفرماها هم زنان رو بیشتر در شغل به عنوان کارگر خانگی میپذیرن تا مردان، برای اینکه میدونن که احتمال اینکه تحمیل بیشتری صورت بگیره در این شغل به زنان بیشتره، اهم از تحمیل ساعت‌های کاری، حقوق و حتی رفتار با زنان میتونه خیلی همراه با کنترل و خشونت و تبعیض بیشتری باشه نسبت به مردان البته، و زنان هم ممکنه کمتر اعتراض بکنن نسبت به این موضوع، اصلا اعتراض نکنن به دلیل موقعیت آسیب پذیرتری که دارن.
خانم باقری شاد همچنین میگوید
یعنی زنان در شغل کارگری خانگی چشم داشته کمتری دارن، متاسفانه بیشترین کنترل و تسلط بر اونها وجود داره، بیشترین فرمانبرداری رو در این شغل به ناچار از خودشون نشون بدن و متاسفانه علاوه بر حقوق ناچیزی که میگیرن ممکنه کارهایی مثل ساعت‌های کاری اضافه، ساعت‌های نامشخص، جابجایی وسایل بسیار سنگین که اصلاً ممکنه جز وظایف اون شغل نباشه به اونها تحمیل بشه، یا ممکنه هر زمانی اصلاً اخراج بشن، کارفرما نخواد که اونها رو به عنوان کارگر خانگی داشته باشه. و اینکه بحث احترام در این شغل هم مثلا یک بحث بی‌معنا به نظر میرسه، یعنی با عناوینی مثل حالا ممکنه داخل گیومه میگم ببخشید استفاده میکنم کلفت یا خدمتکار حتی ممکنه نامیده بشن، باشون اینطور ممکنه برخورد بشه که حتی به عنوان اونها رو یک شغل، یک کارگر قلمداد نکنن، بلکه اونها رو یک خدمتکار که وظیفه نظافت و تمیزکاری و انجام امور رو داره به هر حال به اون چشم بهشون نگاه بکنن. این مسئله البته درباره زنان کارگر خانگی که ایرانی نیستن یعنی هم صدق میکنه، یعنی وضعیت میتونه در همه جا همین طور باشه، به خصوص برای مثال زنان کارگر خانگی که مهاجر هستن مثلا از کشورهای شرق آسیا یا آفریقا به کشورهای دیگه ای مثل عربستان، قطر، اردن میرن برای اینکه به عنوان کارگر خانگی کار بکنن، اونها اصلا اختیاری برای اینکه جای زندگیشون رو تعیین بکنن حتی ندارن و همه اختیاراتی که اونها دارن به عهده کسی هستش که اینها براش در اون خونه کار میکنن. بعضی از اونها اصلا جای خواب مشخصی ندارن، فضای خصوصی خودشون رو ندارن، یک گوشه ای از خونه باید استراحت بکنن و بخوابن، ممکنه بسیار بیشتر از اون چیزی که وظیفه‌شون تعریف شده کار بکنن و دستمزد بالاتری هم حتی نگیرن. این بحثی نیستش که به جامعه ایران فقط محدود بشه، وضعیت زنان کارگر خانگی چه اونهایی که در کشور خودشون مشغول کار هستن و چه اونهایی که مهاجر هستن در همه جای جهان متاسفانه بسیار بغرنجتر از سایر زنان کارگر میتونه باشه.
به گفته یه فعالان کارگری، دریافت مزد مساوی با مردان در برابر کار یکسان، حق استفاده از 6 هفته مرخصی قبل و بعد از زایمان با استفاده از حقوق، ممنوعیت اخراج پس از این دوران، تأسیس مهد کودک برای نگهداری از کودکان زنان کارگر در کنار هر کارگاه و کارخانه، لغو تبعیض جنسیتی و ارتقای سطح آموزش و مهارت فنی زنان کارگر از جمله این مطالبات هستند. در همین حال چندی پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه 500 هزار تومان حق همسر و 150 هزار تومان حق اولاد از فیش ایدی زنان مشمول ایدی که بسیاری از آنها سرپرست خانوار هستند حذف شده است. بر این اساس مزایای ایدی تنها به مردان تعلق می‌گیرد و برخلاف قانون کار و تامین اجتماعی و نیز قانون مدیریت خدمات کشوری، ایدی زنان مشمول 1,600,000 تومان تعیین شده است و آنها از دریافت حق همسر و حق اولاد محروم شدند. همچنین در مورد بازنشستگان کارگری نیز وضع به همین شکل بوده است. یعنی زنان بازنشسته مستمری بگیر و بازمانده تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی که گاه تنها نان آور خانه و سرپرست خانوار بودند، دریافتند که تنها ایدی پایه به آنها تعلق می‌گیرد، یعنی بدون حق اولاد و یا حق همسر. مهدیه گلرو، فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد:
در شرایطی که الان یکی از بحث‌های روز اقتصاد در حوزه زنان بحث دستمزد برابر در برابر کار برابر هست و هم سازمان‌های بین‌المللی و هم دولت‌ها دارن سعی می‌کنن در موردش قوانین رو در نظر بگیرن که زنان چه در شغل‌های مثل کارگری و کارمندی چه در عرصه‌های مدیریتی وقتی که کار برابر با مردان انجام میدن دستمزدشون هم برابر باشه، بر اساس اون عرفی که پیش از این وجود داشته، چون زن‌ها وقتی وارد بازار کار میشن به عنوان کارگرهای ارزان در هر حوزه که وجود داشته باشن، حتی مدیران ارزانتر، معلم‌های ارزانتر، پرستارهای ارزانتر، هر شغلی که بخواد در حوزه زنان تعریف بشه، زنان نیروی کار ارزان محسوب میشن. به همین دلیل یکی از خواسته های مهم فمینیست ها به ویژه در 20 سال اخیر بعد از سال 2000، حتی یک سال نامگذاری شد به این نام که حق زنان در برخورداری از دستمزد برابر در کار برابر، برای اینکه دولت ها رو تحت فشار قرار بده، کارفرماها رو تحت فشار قرار بده که باید این دستمزدها برابر بشه. بعضی از کشورها قوانینی رو در نظر گرفتن برای اینکه این دستمزدها رو برابر بکنه و اگر که چنین تخطی صورت بگیره، چنانچه که سال گذشته یک شکایتی صورت گرفته توسط زنانی که در بی بی سی کار میکردن، بی بی سی اینترنشنال کار میکردن، که در یک حوزه هایی، در یک بخش هایی درآمدشون برابر با همکاران مردشون نبوده. یک همچین پارادایمی در جهان وجود داره و یک همچین بحث هایی در جهان وجود داره و در کنارش در کشور ما دقیقا در نقطه مقابل این روش ها و در نقطه کاملا مقابل این مسیر ایستادیم. کجا هستیم؟ آنجایی هستیم که با وجود اینکه زنان بخش زیادی از سرپرست های خانوار رو تشکیل میدن، فقیرترین دهک اقتصادی در ایران 70%شون سرپرست های زن دارن، ما میبینیم که بحث ایدی و بحث مربوط به حق اولاد در مورد زنان حذف میشه، از فیش های اونها حق اولاد حذف میشه، به خاطر اینکه اونها نیستن که مسئول فرزندانشون هستن، بلکه پدر هست که مسئول فرزندانه. حالا شما این رو در نظر بگیرید، خانواده هایی که تک سرپرست هستن، زنانی که سرپرست خانوار هستن و معمولا به خاطر اینکه دستمزدشون هم کمتر هست، کل مبلغ اون ایدی هم نسبت به همکاران مردشون کاهش پیدا میکنه. اما اواخر بهمن امسال اعلام شد که صرفا همون مبلغی که 1,600,000 هستش به زنان تعلق میگیره و حق همسر و حق اولاد به اونها تعلق نمیگیره. خب این اعتراضات زیادی رو در بر داشت، ولی متاسفانه چه بازنشستگان چه کارمندان و کارگران صداشون به جایی رسیده نشد، به خاطر که زنان یک سازمان یا یک سندیکایی ندارن که بتونه از حقشون دفاع کنه، اعتراضات گسترده بتونن داشته باشن برای اینکه از حقشون دفاع بکنن و در مورد مستمریاشون بخوان اعتراض بکنن، در مورد شرایطشون بخوان اعتراض بکنن و این در واقع تبعیضی که در موردشون صورت گرفته.
خانم گلرو میافزاید:
ایران در قانون کارش یکی از قوانینی که داره اینه که اگر که در یک کارگاهی زن و مردی هر دو کارگر هستن، باید برای یک ساعت کار درآمد ساعتی مشابه به اونها تعلق بگیره. در چنین وضعیتی با همچین قانون کاری ما شاهد این هستیم که اساساً در مورد بحث دستمزد و در مورد بحث ایدی و حق اولاد می‌بینیم که زنها همچنان کنار گذاشته میشن، چون رئیس خانواده نیستن و چون حق براشون در نظر گرفته نمیشه. یعنی نه تنها زنان تشویق نمیشن به اینکه وارد بازار کار بشن، بلکه با چنین تبعیض‌هایی زنان بسیاری ناامید میشن از اینکه بخوان وارد این بازار کار مردانه بشن، و زنانی هم هستن که تلاش میکنن برای اینکه در طبقات فرودست، دهک‌های فقیر جامعه، فرزندانشون رو کمک بکنن که بهداشت و سلامت و آموزش مناسب داشته باشن، ولی متاسفانه با این شرایط اونها هم امکان همچین برخورداری رو بر فرزندانشون نمیتونن مهیا کنن.
در این حال همان گونه که شنیدید، قوانین مربوط به کارگران زن در ایران مورد توجه قرار نمیگیرد و نهادهای دولتی هم نسبت به اجرای آنها به نوعی بی‌تفاوت هستند. در این ارتباط خبرگزاری ایلنا چند روز پیش نوشته بود فرق نمی‌کند که قانون مربوط به رتبه بندی معلمان باشد یا رفع مشکلات زنان کارگر، اما وقتی ضمانت اجرایی وجود نداشته باشد هیچ قانونی نمی‌تواند هیچ مشکلی را از میان بردارد. فرانک چالاک فعال سیاسی در این مورد به نکاتی اشاره می‌کند.
ما با قوانین بالادستی که به اصطلاح در حمایت از اقشار آسیب پذیر تصویب میشن مواجه هستیم که در پای عمل هیچ ضمانت اجرایی و قابلیت پیگیری ندارند، که این مسئله در رابطه با زنان بیشتر مشهود هستش و مزلات زمانی که به دو بخش دولتی و غیر دولتی میرسه پررنگتر و مشهودتر هستند. تبعیض‌هایی مثل مثلا حقوق، مزایا و حتی قوانین متعدد، مثل مثلا ساده ترین اونها ساعت کار برای زنانی که زایمان داشتن یا فردی از اقوام اونها معلولیت جسمی داشته باشه، که در بنگاه های اقتصادی خصوصی به طور غالب به خصوص کارگاه هایی که مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی که خودش هزاران اما اگر در بحث استخدام و حقوق و غیره برای زنان داره نمیشه، و این مسئله خودش رو تو این قسمت ها بیشتر نمایان میکنه و راه فرار برای سودجویان و کارفرمایانی که زیر بار تعهدات قوانین کار که خودش هزاران اما اگر داره فراهم میکنه. به طور کلی میتونم خدمتتون عرض کنم که جنسیت و زن بودن و مادر بودن یکی از عوامل بازدارنده برای جذب و استخدام در بخش خصوصی برای زنان هست. در مواردی که پیشنهاد شده هیچ یک از اینها مورد بررسی قرار نگرفته و من فکر میکنم هیچ کدوم اینها قابلیت این که بخواد اجرایی بشه نداره و در حد یک تعریف باقی میمونه، حالا در سند توسعه هفتم میاد قرار میگیره و هیچ کدوم اینها قابلیت قانونی شدن و کمک کردن به مزلات زنان رو نداره.
اما چه قوانینی درباره حقوق زنان وجود دارند؟ میتوانم به چند اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره کرد، مانند اصل 20 که میگوید همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند. اصل 21 قانون اساسی هم میگوید دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند، از جمله حمایت از مادران به ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند. به نوشته اصل 29 قانون اساسی، برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. بر این اساس دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم این خدمات و حمایت‌های مالی را برای یکی که افراد کشور تأمین کند. همچنین خبرگزاری ایلنا با اعلام این که قراردادهای موقت و بی‌ثبات‌کاری بزرگترین آسیب را به زنان کارگر وارد کرده است افزود زنان کارگر فاقد امنیت شغلی‌اند و اگرچه قانون از اشتغال زنان حمایت می‌کند، اما با بازگذاشتن دست کارفرمایان در اخراج به نام تعدیل زنان به جرم بارداری یا شیردهی به فرزند نوزاد به سادگی بیکار می‌شوند. در این حال باید اشاره کرد زنان باردار بسیاری در معرض اخراج از محیط کار قرار دارند و این در شرایطی است که بر اساس قانون تنظیم جمعیت و خانواده کارفرما تا پایان شیردهی نوزاد حق اخراج زنان را ندارد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که این وزارتخانه مسئول تعیین دستمزد کارگران نیست و افزود محاسباتی با همکاری وزارت اقتصاد و مرکز آمار درباره شاخص‌های اقتصادی و معیشت انجام شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حجت الله عبدالملکی وزارتخانه مطبوعی خود را تنها داور مسئول توافق و اجماع دو گروه کارگری و کارفرمایی در تعیین دستمزد دانست که بر اساس قوانین و با توجه به شاخصها دستمزد کارگران را تعیین می کنند. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، درباره سخنان وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی می گوید
یکی از مدل‌های حاکمیتی در ایران تصمیم‌گیری‌هایی که معمولاً از قبل مشخص شده و تعیین شده است، اما اعلام اونها با در واقع نوعی رازآلودگی و مخفی‌کاری همراهه. برای مثال همین مسئله تعیین حداقل مزد کارگران، درسته که علی ظاهر به تبعیت از مقابل‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار کمیته سه جانبه‌ای برای تعیین دستمزد کارگر وجود داره، اما ترکیب اعضای این کمیته و سازوکار تصمیم‌گیری در اون هرگز برای کارگر نفعی به همراه نداشته و اتفاقا در راستای کنترل و سرکوب مزدی به نفع دولت و کارفرما عمل کرده. اقتصادی که قریب به 90% در دست دولت و نهادهای نظامی و امنیتی حکومت قرار داره و خود دولت به عنوان بزرگترین کارفرما شناخته میشه، خب در این اقتصاد دولت در واقع ذی‌نفعه و نمیتونه بیطرف باشه و صحنه‌گردان اصلی این شرایط و تصمیم درباره میزان حداقل دستمزد کارگران قطعا با دخالت دولت همراهه. نمونه این دخالت دولت در تعیین دستمزد کارگران در بودجه سال آینده مشهوده. در بودجه سال 1401 دولت افزایش دستمزد کارگران مشمول قانون کاری که در شرکت‌های دولتی کار می‌کنن رو تنها 10% در نظر گرفته، در حالی که این کارگران تابع قانون کار هستند و طبیعتاً حداقل مزدی که شورای عالی کار میزانش رو مشخص می‌کنه باید شامل این دسته از کارگران هم بشه. اما دولت اینجا رأساً وارد عمل شده و دخالت کرده و در لایحه بودجه آورده که افزایش و رشد حقوق و مزایای کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی بیشتر از 10% نخواهد بود.
بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول این قانون باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه معیشت ماهانه یک خانوار 3.3 نفره تعیین شود. بر اساس گزارش‌ها، سبد معیشت یک خانوار کارگری حدود 9 میلیون تومان در سال جاری تعیین شده است و این در شرایطی است که حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر مشمول قانون کار حدود 4 میلیون و 500 هزار تومان است. علی حسین رعیتی فرد در این مورد که حداقل دستمزد کارگران به صورت منطقه‌ای تعیین می‌شود یا ملی گفت بحث مزد منطقه‌ای در دستور کار مرکز پژوهش‌های کار و تأمین اجتماعی قرار دارد، اما برای سال آینده تعیین حداقل دستمزد کارگران به صورت ملی و یکسان خواهد بود. پیشتر هادی عبوی عضو کارگری شورای عالی کار گفته بود که مقرر شده است دستمزد منطقه‌ای به صورت آزمایشی در 5 نقطه ایران و سال آینده به اجرا درآید و پس از آن درباره این طرح تصمیم گیری شود. او توضیح بیشتری در این مورد نداده بود. به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، دستمزد منطقه‌ای طرح پیشنهادی یک سری خیریه‌های اشتغالزایی است که با بهره کشی از کارگران ارزان تحت عنوان عامل منفعه سود فراوانی می‌برند. این طرح در سالهای اخیر چند مرتبه از سوی نمایندگان مجلس و مدیران ارشد وزارت کار مطرح شد، اما به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها و نیز مخالفت کارگران اجرا نشد. چندی قبل اکبر اخوان مقدم که خبرگزاری مهر از او به عنوان کارآفرین حوزه اشتغالزایی نام برده بود گفته بود یکسان بودن حقوق کارگران در شهر و روستا موجب می‌شود کارفرمایان به سمت ایجاد کارگاه در روستاها نروند. اکبر اخوان مقدم گفته بود اگر حقوق روستایی پایین‌تر باشد، فرد کارگاهدار ترغیب می‌شود که در روستا کارگاه تأسیس کند که به توصیف او منجر به اشتغال آنها خواهد شد. پیمان شجیراتی درباره طرح دستمزد منطقه‌ای عقیده دارد که دولت حامی آن است.
موضوع منطقه‌ای شدن دستمزد هم اتفاقا یکی دیگه از مسائلیه که نشون میده دولت برخلاف ادعای ناظر بودن و بی‌طرفی در تعیین حداقل مزد کاملا مداخله گرایانه عمل میکنه. بحث دستمزد منطقه‌ای از سال 94 توسط چند مؤسسه خیریه مطرح شد و سال 95 هم خود دولت طرح اون رو تهیه کرد و به مجلس برد که خب البته نتونست اون رو به تصویب برسونه. الان هم دوباره این موضوع در مجلس و دولت مطرحه و اونطوری که عضو به اصطلاح کارگری شورای عالی کار گفته برای سال 1401 قرار شده این طرح به صورت آزمایشی در 5 استان به اجرا در بیاد. اجرای این طرح خیز دولت و حکومت برای از بین بردن قانون کار از طریق تغییر قوانین موجوده که هرچند قانون کار هیچ وقت تضمین کننده منافع کارگران نبوده، اما همین اندازه و همین حداقل‌های موجود هم نتیجه ده ها سال مبارزه کارگرانه. منطقه‌ای شدن دستمزد بدون شک به بردگی مزدی بیشتر کارگران منجر میشه. باندهای مافیایی اقتصادی و امنیتی، اتاق بازرگانی و هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری که عموماً متعلق به نهادهای دولتی و مافیایی هستن، سود بیشتر و بی‌اندازه میخوان و منطقه‌ای کردن دستمزد میتونه این هدف رو براشون فراهم بکنه. دولت هم حامی این طرحه و در واقع مقررات زدایی از مسئله تعیین مزد و خارج شدن تعداد بیشتری از کارگران از زیر چتر قانون کار دست دولت و مجموعه حاکمیت رو برای سرکوب بیشتر بازتر میکنه.
ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران بر لزوم اجرای سیاست خصوصی سازی در ایران تاکید کرد و گفت دولت باید پس از واگذاری ها از بخش خصوصی حمایت کند تا به توصیف او اقتصاد سامان یابد. این در شرایطی است که کارگران در برخی از مناطق ایران از نتایج خصوصی سازی بر کارخانه های خود و نیز زندگی خانواده هایشان انتقاد کرده اند. علیرضا نوایی عضو اتحاد بین الملل در حمایت از کارگران در ایران ساکن پاریس با اشاره به اینکه تمام دولت های جمهوری اسلامی با سیاست خصوصی سازی موافق بوده و اون را اجرا کرده اند می افزاید:
ما اگر برگردیم به گذشته، خصوصی سازی هایی که توی ایران صورت گرفته در چارچوب نظام سرمایه‌داری هم اگه بخوایم بررسی بکنیم، مثلا یه شرکتی رو واگذار میکنن به کسایی که متخصصن در صندوق‌کار اینا هستن، بعد اونا مدیرانی دارن میارن میذارن سر کار و اون واحد یا اون صنعت رو رشد میدن و برای خودشون پیش میبرن، این از جنبه سنت. ولی ما تا الان از همین جنبه اگه بخوایم نگاه بکنیم، هر جایی رو که واگذار کردن اولا به متخصصین و دستندرکاران واگذار نکردن، بلکه به همین شرکت های دوروبر خودشون یا افراد نزدیک به خودشون واگذار کردن و اینا هم که قبل از این که خود اون صنعت یا واحد تولیدی مد نظرشون باشه به املاکشون چشم داشتن یا از طریق این تسهیلات بانکی بگیرن و بالاخره غیر از اون صنعت برایشون مطرح بوده، چشمهای دیگری داشتن، به چیزهای دیگری چشم داشتن تو این رابطه. نتیجهش هم میبینیم که همه این شرکت ها یا ورشکسته تر شدند یا نتونستند به کارشون ادامه بدن و بعضی هاشون هم مثلا تعطیل شده. این از این جنبه. از جنبه دیگه بخوایم نگاه بکنیم، هر جایی که خصوصی سازی شده شرایط کاری، معیشتی و امنیت شغلی کارگران اون واحدها زیر سوال رفته. یعنی اینکه کارگران قراردادهای کاریشون کوتاه مدت شده و حتی از نظر تعداد کارگران یک سری اخراج شدن، از نظر معیشتی هم اینا وضعیتشون طوری شده که مثلا همون درآمد و به ازای ساعت کار بیشتری دارن، همون سطح درآمدی رو، از نظر شرایط کاری هم ساعت کار طولانی تری دارن، از نظر امنیت کاری یعنی رعایت اصول ایمنی کار کمتر رعایت میشه برای سودندوزی و اینا تأثیرات منفی بوده که در رابطه با خصوصی سازی ها ما شاهدش بودیم.
آقای نوایی همچنین میگوید
اعتراضات کارگران واحدهایی مثل هپکو، آذرآب، هفت‌تپه، فولاد اهواز و دهها واحد معدنی که آخرینشو ما بگیدیم همین معدن تزره هست تو این رابطه و اینا رو ما شاهدش بودیم، یا اینکه مبارزاتی که کارگران معدن در کرمان برای جلوگیری از واگذاری ها داشتن و غیره.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خبر داد که بسیاری از کارگران این شرکت به دلیل حضور در تجمع و اعتراض روشن کردن چراغ اتوبوس‌ها به کمیته انضباط کار احضار شدند. بر اساس این گزارش، شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با حضور در جلسات کمیته انضباط کار و در کنار مدیریت از کارگران معترض بازخواست کرده است. در این حال کارگران احضار شده به جلسات کمیته انضباط کار کاملا از مطالبات کارگران دفاع و بر تحقق خواسته ها تاکید کردند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با حمایت مجدد از اعتراض‌های کارگران برای بازنگری در طرح طبقه‌بندی مشاغل و تحقق سایر مطالبات صنفی، اقدامات شورای اسلامی کار این شرکت در آنچه پیشبرد سرکوب کارگران توسط مدیریت و حراست نامیت را محکوم کرد. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.